بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم که بنده رو به این جمع شریف پذیرفتین. بنده بدون مقدمه وارد بحث میشم که زیاد بیش از فرصتی که به بنده دادن اوقات شریف شما رو تسطیع نکنیم. من توی فرصت بنا دارم راجع به فرهنگ قرض الحسنه از سه زاویه با سه روی کرد، هر سه در جهان هم طرفدار دارن هم رواج دارن، و البته او شق ایدئال که در بخش سوم بهش اشاره میکنیم رواجش کمتر از بقیه است و در مورد او بایستی فرهنگ سازی کرد اشاره بکنم. دو روی کرد به مفهوم قرض الحسنه و انفاق هر دو به نام روی کردهای مذهبی شناخته میشن، و یک روی کرد به عنوان روی کرد لائیک از نوع چپ سوسیالیستی و راست سرمایه‌داری و به طور خاص بود دوم. برای که اهمیت رویکرد اسلامی تمدن ساز در باب مفهوم انفاق و قرض الحسنه روشن بشه، باید یک مقایسه بشه بین این چند تا رویکرد. یعنی وقتی تطبیقی نگاه میکنیم وقت راحت‌تر میتونیم بحث و قضاوت بکنیم. رویکرد اول رویکردیه که در جامعه مذهبی رایجه، در جامعه خود ما هم رایجه. قرض دادنش توأم با تحقیر و احساس مقبونیت کسی که داره قرض میده، قرض گرفتنش توأم با فرصت طلبی و گرایش به تنبلی و مفتخاری. عملا یه نوع سکولاریزم با لعاب مذهب در رفتار اجتماعی ما حاکم هست، به این معنا که ما یک جامعه مذهبی هستیم و در غالب موارد وقتی تو روابط اقتصادی در بازار رابطه کارگر و کارفرما، خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر، دولت و بخش خصوصی، گاهی از یک طرف گاهی از هر دو طرف اجحاف ظاهرا قانونی و یا اجحاف علنا غیر قانونی صورت میگیره و محور سود و سودگرایی است، محور فقط سوده و عملا یه جور تفکیکی بین اقتصاد و اخلاق صورت گرفته. به زبان میگیم که اقتصاد از اخلاق جدا نیست و ما نگاه سکولار به اقتصاد نداریم، اما عملا در بازار و در نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی تقریبا اخلاق به حاشیه میره و احکام و اخلاق جز تشریفات مناسبات اقتصادی قرار میگیره. پس روی کرده اول اینه، یه جامعه با آداب و ادا اطوار مذهبی ولی در مناسبات اقتصادی که یکیش هم مسئله انفاق و قرض و ایناست کاملا غیر اخلاقی و غیر شرعی عمل کردن. یعنی ما جداگانه در مراسم مذهبی جداگانه مذهبی هستیم، در مناسبات مالی و پولی و قرض و بدبستان ها و معاملات اقتصادی جداگانه داریم اقتصادی عمل میکنیم. عملا در معاملات اقتصادی اخلاق و احکام میره به حاشیه، جز تشریفات میشه. مثلا نامه معامله اگر قرار دادی نوشته میشه با بسمه تعالی و صلوات و به تبرک و تیمون نمیدونم نیمه شعبان یک چیزی پیدا میکنیم، اینا رو مینویسی ولی کار خودتو داری میکنی. تفکیک اقتصاد از اخلاق، تفکیک اقتصاد از احکام، این یک روی کرده. در این روی کرد جامعه و نهادهای حکومتی همه میتونن ادعا بکنن مذهبی هن، چون آدم ها مذهبی هن، نماز میخونن، حج میرن، صلوات میفرستن اینا. اما مناسک و ظواهر مذهبی است، روابط و مناسبات ربطی به اخلاق و شریعت نداره. این تقریبا وجه غالب زندگی در جوامع اسلامی مسلمان از قبیل خود ماست. من با یک تعبیر فقط اینو جمع‌بندی بخوام بگم، اشاره میکنم به روایت امام جواد صلوات الله علیه. تعبیر ببینید چقدر جالبه برای افشاء یک چنین جامعه و نظاماتی. میفرمان کل امه قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه. جامعه دینی و مناسبات اجتماعی که شعائر و ظواهر و اینا ظاهرا هست، اما عملا علم کتاب یعنی مفاهیم قرآنی و دینی در اون جامعه شناخته شده نیست. مردم وقتی میگن دینی، این آدم مذهبی است، مثلا میگن این آدم مذهبیه، این خانواده مذهبیه، منظورشون اینه که مثلا اینا حجابشون درسته، هر شبت که نماز میخونن، روزه میرن، مجلس روزه میرن، نمیدونم کربلا زیاد میرن. وقتی خانواده مذهبی این میاد تو ذهنها، امام جواد سلام الله علیه میفرمان اینا اصلا بخش اصلی مذهب نیست، یک بخش بسیار جزئی و ظاهری و آسان مذهبه. فرمودن امت و جامعه و نهادهایی که رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، کتاب قرآن و مذهب مراسمش هست اما عملا پشت سر میندازن موقعی که میخوان تصمیم بگیرن تو زندگی، تصمیمات اجتماعی، اقتصادی، تو دعوا، تو صلح، آشتی، سفر، پول دادن، پول گرفتن، اجاره کردن، خرید، فروش، اونجا هیچ کاری به این ارزشا ندارن. مذهب در حد همین ادا اصول مذهبیه. از قیافه یک آدم نگاه میکنیم که قیافش مذهبیه، حتما اینا مذهبیان. امام جواد میفرمان که این نیست ملاک یک خانواده، جامعه و یک شخص مذهبی، چون اینا قرآن رو و مذهب رو در ظاهر نگه میدارن اما علم کتاب، معارف و ارزش‌های جامعه ساز و انسان پردازش در عرصه اقتصادی، اجتماعی، تربیتی وجود نداره. اینو انداختن پشت سر. و ولاهم عدوهم حين تولوا. اینا عملا حاکمیت اقتصادشون و فرهنگشون و رسانه‌هاشون و آموزش و پرورش و بازار و تجارت و بانک و اداره و مالیات رو همه چیزشون عملا تحت ولایت دشمنشون قرار میگیرن. ولاهم عدوهم حين تولوا، خودشون تن میدن به ولایت دیگران، چون همه تحت ولایتن. یه عده قرار تحت ولایت الله باشن، یه عده هم تحت ولایت طاغوتن. هیچ کس بی ولایت نیست، یا ولایت الله یا شیطان و شیاطینه. میفرماد اینا خودشون با تنبلی یا راحت طلبی تن میدن به ولایت دشمن، ولایت اقتصادی، ولایت بانکی، ولایت سیاست خارجی، ولایت رسانه‌ای، ولایت آموزشی، ولایت در سبک زندگی، ولایت اونا رو میپذیرن و خداوند هم اینا رو رها میکنه که تحت ولایت دشمن قرار بگیرن. و کان من نبذهم الکتاب. بعد حضرت جواد میفرمان فکر نکنید وقتی میگم اینا قرآن رو میندازن پشت سر یعنی قرآن رو برمیدارن میندازن، نه، این قرآن رو میبوسن، مجلس میگیرن، با احترام باش رفتار میکنن. اما میدونید مراد امام جواد سلام الله علیه میفرمان، میدونید مراد من از جامعه ظاهرا مذهبی که قرآن رو پشت سر انداخته چیست؟ ان اقاموا حروفه، الفاظش و ظاهر قرآن رو اقامه میکنن و احترام میکنن. مسابقات قرآن، جلسات رو با قرآن شروع میکنن، قرآن رو میبوسن، این کاراشون برقراره. اقاموا حروفه، الفاظ قرآن رو احیا میکنند و محترم میدارند. و حرفوا حدوده، اما به مرزبندی های قرآنی در زندگی اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی اینا هیچ کاری ندارن. اصلا هیچ کدومشون نمیدونن مرزهای قرآنی چیست، مثلا در رابطه زن و شوهر، خانواده، با همسایه، با فامیل، ازدواج، طلاق، معامله، اینا هیچی نمیدونن، اصلا کاری به چیزا ندارن، فقط تعارف. اقام حروفه و حرف و حدوده، ظاهرا همه چیز درسته، مذهبی است و باطنا نیست، با لهجه مذهبی حرف میزنند ولی با ریتم و لهجه غیر دینی و غیر مذهبی معامله میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن و عملا کاری به این کارا ندارن. فهم يرونه ولا يرعونه، همه جا روایت قرآن و دین هست، همه جا حرفش هست. يرونه، همه جا حرفش هست اما ولا يرعونه، رعایت نمیکنه کسی. همه حرف مذهبی میزنن ولی هیچ جا نمیبینی مذهب رو، تو بنگاه‌های معاملاتیش، تو اداره هاش، تو بانکاش، تو خرید رابطه موجود موجر و مستاجرش زن و شوهر، دین نیست. چون دین یعنی اخلاق و یعنی حقوق متقابل، عدالت دیگه، بقیهش که حرفه. والجهال يعجبهم حفظهم للروايه، یک گفتمان جاهلانه یا ظاهرا مذهبی حاکمه که همه خوششون میاد و پوز میدن سر اینکه ما حفظهم للروايه، حفظ کردیم، همه چی رو بلدیم، ما مذهب بلدیم، یعنی همه یک پاسخنرانن، همه قشنگ حرف میزنن. يعجبهم حفظهم للروايه، همه قشنگ حرف میزنن وقتی صحبت میکنن، همه واعظن. والعلماء يحزنهم ترکهم للرعایه، این نگاه احمقانه است به مذهب، امام جواد سلام الله علیه میفرمان. اما فرمودن یک نگاه عالمانه است و اوی که اینا رو وقتی میبینه بیشتر غمگین میشه، برای که ترکهم للرعایه، میبینه اینا همه لغلغه زبانه، همه حرفه، از هیچ کس حاضر نیست از سودش بگذره، از منافعش کسی نمیگذره. ثم ورثوه فی السفه و السبا، و بعد دین و مذهب میفته دست یک مش سفیه و کودک، همه چی میشه بچه بازی. این روایت از امام جواد سلام الله علیه من به همین اکتفا میکنم. این رویکرد شماره یک که رویکرد ظاهرا مذهبی است در یک جامعه باطنن سکولار و غیر مذهبی که همه خودخواه قرض دادن رو یک جور ضرر کردن میدونه و وقتی قرض میده به طمع میده و با تحقیر میده و قرض گرفتن رو یک جور فرصت طلبی میدونه برای که کمتر کار بکنه و بتونه احیانا کلاهی طرف برداره یا کمتر کار بکنه، تنبلی بکنه و فلان. یعنی قرض دادن و قرض گرفتنش هر دو بر اساس غیر از اون چیزیست که در مبانی دین آمده. مدل دوم، مدل سرمایه‌داری غرب، مفهوم قرض دادن و قرض گرفتن، انفاق در اون چه که به نام اقتصاد مدرن، اقتصاد کلاسیک و اقتصاد به اصطلاح علمی سرمایه‌داری شناخته میشه، در این رویکرد قرض دادن و قرض گرفتن و مفهوم انفاق چه نقشی داره؟ در این تفکر البته فرصت کمه و توضیحات زیادی داره، دوستان هم همه میدونین، ولی من فقط میخوام برای که روشن بشه رویکرد سوم که ما باید تعقیب کنیم روشن بشه، باید این رویکرد اول و دوم گفته بشه. رویکرد دوم همون چیزیه که امروز تحت عنوان اقتصاد مدرن و اینا مطرحه در دنیا و عمدتاً گرایش راست مدرنیته، یعنی سرمایه‌داری لیبرال بر جهان مسلط شد. همین 1% که سمبولش وال استریت، مذهب پول پرستی است. پول به جای خدا. ما عملاً بت پرستی مدرن همین پول پرستی است، طلا پرستی، که در واقع مدرن هم نیست، از قارون و تفکر قارونی از ابتدا تا امروز بوده، ولی امروز بت پرستی دیگه به اون سبک بت چوبی و سنگی و اینا معقول و عاقلانه نیست. البته میدونید همین الان هم بیش از 2 میلیارد بت پرست رسمی داریم در دنیا که رسما جلوی بت میستن عبادت میکنن، بیش از 2 میلیارد، شاید 3 میلیارد بت پرست داریم الان، همون مثل همون بت پرستای زمان پیامبر، در هندویزم، در بودیزم یه جور، در مسیحیت یه جور و اشکال مختلفش، فرق مختلف. اما بت روشنفکری همین دلار و پوله. مذهب پول پرستی که اصالت سود، یوتیلیتریانیزم، یعنی مذهب ما سود مادی چرتک اندازانه فردی است و اصلا منطقی وجود نداره برای قرض دادن بدون ربا، یعنی برای سود نکردن. یعنی چی پولتو بدی به کسی دیگه و بعد از یه مدتی بدون هیچ اضافه دوباره ازش بگیری، او هم اگر تونست، وقتی میتونه، او هم بدون منت و اهانت. اصلا این معنی نداره، اصلا این الگو معنا نداره در تفکر سرمایه داری. این الگوی دومه که قرض الحسنه درش بی‌معناست. ببین قرض دادن درش هست، اولا قرض ربوی و اگر غیر ربوی است چیه؟ حتما در مقابلش یه چیزی باید باشه، یه سودی باید باشه، حداقل پرستیژ و منزلت اجتماعی، سرمایه اجتماعی برای سرمایه‌دار و کمپانی سرمایه‌داری باید جمع بشه. یعنی ممکنه کارهای خیریه و یتیمخانه و خانه سالمندان اینا درست بکنه، ولی او هم جزء پروژه سوده، او هم یه بخشی از همون پروژه است که این باید، این احتیاج داره به یه سری وجاهت اجتماعی برای کارهای دیگه، برای پولشویی، برای انواع و اقسام کارا. ولی قرض الحسنه یعنی قرض غیر ربوی توأم با اخلاق و فقط برای خدا و به قصد خدمت به خلق و بدون منت، این مفهوم اساساً با تفکر سرمایه‌داری سازگار نیست، مطلقا مبناً سازگار نیست. اینم رویکرد دوم. مطابقه که شعار نداده بشیم، من فقط یکی دو نمونه نقل قول کنم، اشاره کنم صریحاً چی میگن دوستان. دارة المعارف فرانسه رو به عنوان متن به حساب مانیفست روشنفکران لایک غرب شنیدن اسمشون رو، حالا اگر مقالاتشو ندیدن، کسانی و کسانی دیگری که در همین حول و حوش قرن 17 و 18 مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه‌داری رو داشتن تئوریزه می‌کردن، اول یک تفسیر فرضی از انسان ارائه میدن. شما آثار کندورسه، آثار هیوم و امثال اینا رو اگر ببینید، همش با فرض می‌کنیم شروع میشه. میگه فرض می‌کنیم انسان اینه، یک تعریف مادی محدودی از انسان میده به عنوان حیوان اقتصادی، حیوان خودخواه اقتصادی. اینا پیش فرضشونه، پیش فرض انسان شناختی اوناست در بحث هر نوع بحث در عرصه اقتصاد و سیاست. انسان در عرصه علوم سیاسی حیوان سیاسی است، در عرصه علوم اقتصادی هم حیوان اقتصادی است. در صورت یه حیوانه، یعنی خودخواه و همه قضاوت‌ها و رفتارش غریزی و خودخواهانه است. تو این تفکر حیوان اقتصادی که مبنای تعریف انسان شناسی، انسان شناختی اقتصاد سرمایه‌داری است، اصلا شما چیزی به نام قرض الحسنه و رفتار اخلاقی رو نمیتونی معنا بکنی بنیادن. امثال هیوم و کندورسه جوری بحث میکنن، انسان رو تعریف میکنن، پیش فرضای میگیرن برای بحث اقتصادی و دیگه، که عملا اقتصاد جوهرش رو، اخلاقیات رو از دست میده و صرفا تبدیل میشه به صورت ریاضی. اقتصاد فقط میشه ریاضی. میگن آقا اینا علمه، اونا اخلاقه، دخالتش نده و عملا این تفکیک صورت میگیره. بعضی هم آدمایی که عقلشون به چشمشون نگاه میکنن میبینن جوامع سرمایه‌داری خوب، ساختمونا شیک، خیابونا تمیز، اتوبانا وسیع، عریض، هر شود که یه سری مزایایی میبینن. اولا نمیپرسن که اینا از کجا آمده، اینا محصول 300 سال قارت 4 قاره دیگر عالمه، اینو که کسی بحث نمیکنه. و ثانیا پرسیده نمیشه که مبنای فلسفیش چیست و این تراکم ثروت در یک مرکز به چه قیمتی، به قیمت قارت چه جمعیتایی به وجود میاد. نگاه میکنه میگه این اقتصاد موفقه. حالا البته این دورانی که ما داریم بحث میکنیم بحثا راحت تر شده دیگه، داریم موفقیت اقتصادی هم داریم میبینیم که صحبت مشکلاتی که داره پیش میاد، برای که یه مقداری این لوله های مکش و قارت آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و اینا یه کمی مشکل پیش آمده، انسداد ایجاد شده در این لوله ها و اینا دارن میلرزن، در شرف افتادن هن. 3-4 تا کشور که تقریبا سقوط کردن، به رو نمیارن، ورشکستن، بقیه هم در شرف هن. یکی باز 4-5 تا جنگ را بندازن، چون اینا وقتی که میخوان سقوط کنن یک چند تا جنگ را بندازن، یعنی بازی رو به هم بزنن، باز یه جوری میخوان مناسبات اقتصادی اجتماعی به هم شه، 4 جا رو بگیرن، 2 جا رو بگیرن، یکم از نفت و چی دوباره همین کارو تا حالا چند بار کردن، ولی این دفعه دیگه از اون دفعه ها نیست به احتمال قوی. خب بعضی اینو میگن آقا اقتصاد موفق و کارآمد قبل از اینکه حوادث اخیر رو به خصوص ببینن، و بعد اینکه آقا نظریه اقتصاد، چون سیاست اقتصادی این موفقیته و چون این سیاست اقتصادی موفق بوده، پس نظریه اقتصادی که پشتشه موفق بوده. موفقیت یعنی صحت و حقانیت. پس این روش و الگوی درست اقتصادی است. پس واقعا باید اقتصاد رو از اخلاق و انفاق و ایثار و از جمله قرض الحسنه اینا باید جدا کرد. اینا حرفای در حاشیه جامعه که ادعی برن خیریه درست بکنن و اینا موعظه و از این کارا بکنن، ولی اقتصاد رو نباید بر مبنای گرزت تار و پودشو به اخلاق و عدالت و اینا شعاره. این مبنای حرف بوده. اولا موفقیت کو، به خصوص الان داریم میبینیم کدوم کارآمدی. ثانیا موفقیت نسبی که در دهه‌های گذشته بود به چه قیمت بود؟ خب اینکه من نبرم از دیوار کسی بالا برم، حقوقشو بالا بکشم، بیام بعد خودم مرفه زندگی بکنم، 4 تا همسایه رو نابود بکنم، بعد بگم که دیدی موفقه این الگو، این الگو موفقه، کار آمده، این اقتصاد درسته، بعد بگه چون درسته و موفقه پس این الگو اصلا به لحاظ ایدئولوژیک و مبنایی هم درسته. خب نه آقا جون، اولا که موفق نیستی، این داریم میبینیم چه اتفاقی داره الان میفته. ثانیا موفقیت تو به قیمت نابودی دیگران تمام شد، چی جون موفقیته؟ سالسن اصلا فرض کن تو یه بعد موفق بودی تو اقتصادت، صرف موفقیت یک بعدی در اقتصاد دلیل بر حقانیت نیست، باید مبانیش و نتایج، مبانی و مبادی و قایاتش باید روشن باشه. چه جون موفقیتی؟ اگر کسی اینجوری گفت که موفقیت و کارآمدی یک امر مجردی است و ثانیا مساوی است با صحت و حقانیت، این اقتصاد کارآمد است، پس درست است، این همون تز اصالت قدرتی که ما کردیم شد، پس درست است، هر کس هر کاری بکنه با این مبنا میتونه حقانیت خودش نتیجه بگیره، از دیوار مردم برو بالا بگو کردیم شد، پس درست است. این در واقع همون تزی که تو قرن 19 تز حاکم شد که قدرت حقانیت میاره، این یک مبناشه. یک نکته نمونه دومی هم عرض بکنم که اینا چجوری به مسئله نگاه میکنن، تعبیری است که از استوارت میل که از پدران تفکر فایده گرایی است در لیبرالیسم اقتصادی و اخلاقی، قضاوتش رو به عهده شما میگذارم. میگه عدالت حد اکثر ملحق میشه به بقیه اخلاقیات. بقیه اخلاقیات چقدر ارزش معرفتی و واقعی دارند که عدالت بخواد اضافه بر اونا داشته باشه، و بعد اخلاق که شما قرض الحسنه رو، انفاق و ایثار رو چه در ذیل عدالت تعریف کنی چه در ذیل اخلاق تعریف بکنی، این میگه اصلا فرض کن در ذیل اخلاق نه در ذیل عدالت تعریف کردی. عدالت یه چیزی بیشتر از حرمتی بیشتر از بقیه اخلاقیات نداره. کل اخلاق و عدالت منشأش یک چیزه و او خودخواهی است. نه که میگم عبارات پدران لیبرالیسم اقتصادی سرمایه‌داری، تفکر سرمایه‌داری است که ببینیم حالا قدرت حقانیت میاره یا نه. اینجا بحث حقانیته. ریشه همه اینا میگه در خودخواهی منفعت طلبی است و عدالت یک مورد نقض فایده گرایی نیست. فایده گرایی هم مراد اینه که هرچه که سود من را بیشتر تأمین بکنه اون خوبه. اخلاقا ارزش اخلاق حق مساوی است با سود و لذت. با این مبنا اصلا قرض الحسنه معنا داره. قرض الحسنه به اون معنایی که اسلام میگه. میگه به نظر من دو تا مؤلفه وجود داره در احساس عدالت، چون عدالت که واقعی نیست، اخلاق و عدالت، در احساس عدالت و عدالت خواهی دو تا مؤلفه هست. یکیش عقده است، میل به انتقام و کیفر از کسانی که به تو خسارت وارد کردن، و دومیش هم احساسات و عاطفه است، تحریک احساسات. و الا اگر ما عقده انتقام گرفتن از کسی رو نداشته باشیم، خب احساساتی هم نباشیم، دیگه عدالت و اخلاق و اینا معنی نداره اصلا. وقتی این دوتا هست، ما منافع خودمون رو فکر میکنیم در اخلاق و انفاق و عدالت و ایناست، میریم دنبالش. اینا رو به صراحت میگن. البته این نمیگم، من نمیگم به کسی کمک نکنید، خیریه تشکیل ندید، کمک نکنید، ولی دارم میگم مبناش مبنای منطقی نداره اینا، مگر گره بخوره به خودخواهی. یعنی چون قرار شد انسان حیوان اقتصادی باشه، خودخواهی محور و منشأ هر عملی است. علاقه به کیفر کسانی که اونها رو عامل زیان به خودمون میدونیم، به طور خودجوش منشأش دو تا احساسه و هر دو در حد اعلا این دو تا احساس طبیعی و غریزی و حیوانی هست. یعنی منشأ تفکر عدالت خواهی و اخلاق و انفاق و خیر و خدمت به خلق و اینا میگه هیچ منشأ فراحیوانی نداره، اون هم یه جور حیوانیت و خودخواهی است، منتها آرایشش کردین، پیچیدش کردین، لقمه رو این طرف داری میخوری. معلوم عقلانی نیست کمک به دیگران، به خاطر کمک به دیگران، مگر یه سودی برات داشته باشه. اینها غریزی یا شبه غریزی ان، منشأش همون کشش نسبت به دفاع از خود است. احساس دلسوزی برای فقرا و دیگران، اینم یه جزئی از غریزه است. منتها اینجوری که ما مثل بقیه حیواناتیم، حیوانات وقتی هر حیوانی وقتی بهش حمله میکنی دفاع میکنه از خودش، میخواد انتقام بگیره. ما به همی در روابط انسانی به همی میگیم عدالت. بعد فرق ما با حیوانات اینه که حیوان فقط از لونه خودش دفاع میکنه، انسان گاهی ممکنه یه غریزش کش بیاد شامل کینه ها و بغض ها و عصبیت هایی هم فراتر از شخص خودش هم بشه، مثلا دفاع از خانواده، محله، قومیت، نژاد، نمیدونم وطن. ولی اینا میگه اینا همه فیلمه و حرفه، تش خودشه. ولذا اگر منافع خودش با منافع اون عنوانش تضاد پیدا کنه، همه میچسبن به منافع خودشون نه به منافع عنوانشون. خب این انسان البته در مورد خیلی ها صدق میکنه ها، اما اینا نمیتونن انسان مؤمن بالله رو که برای خدا و آخرت عمل میکنه اینو نمیتونه بفهمه اصلا. این اولا طبیعی است، کشش دفاع از خود، ثانیا احساس دلسوزی به دیگرانه. ما از آزاری که علیه ما یا کسانی که باز ما به اونا علاقه داریم و دفاع از اونا دفاع از خودمون حساب میشه، مثلا خانواده‌ام چون من دوستش دارم به او حمله میشه، من اینو حمله به خودم تلقی میکنم، ولی باز منشأش خودخواهی منه. میخوایم دفع کنیم، میخوایم تلافی کنیم، بیزار میشیم، نفرت پیدا میکنیم. حالا اسمشو بذار غریزه، اسمشو بذار هوش، این همون طبیعت حیوانی است. حیوانات هم مثل ما هستند، ما هم مثل اوناییم. متعرض کردیم حیوان فقط نسبت به خودش و کره خودش، طوله خودش دفاع میکنه و میخواد عدالت رو اجرا کنه. انسان از طوله و کره خودش هم گاهی فراتر هم میره، ولی باز همونه، هیچ تفاوتی نداره. این تفسیر مادی و ماتریالیستی تفکر سرمایه‌داری است که گفتمان حاکم بر غرب و بر جهان امروز نسبت به مفاهیم اخلاقی عدالت خواهانه، از جمله مفاهیم خیر و خیر رساندن به دیگران و به طور خاص قرض الحسنه و قرض و انفاق، و همینطور شامل بقیه صدقات، خمس، زکات و همه اینها که بخواید از اینها قصد غربت به اصطلاح بکنی. انسان هوشش پیشرفته تره، چشماندازش یک چشمانداز فراگیرتری از احساسات برای او دریچش باز میشه، و اسمشو بذاره همدلی بازم ولی خودخواهانه است. انسان به خاطر همین هوش برترش منهای نظر به حوزه احساسات همدلانش، ظرفیت درک منافع مشترک بین خودش و دیگران رو هم داره. حیوانات شعور درک منافع مشترک رو ندارن. مثلا به یک اینا درسته های بخشش، اما تعمیمش به انسان مشکل داره به طور مطلق. ببینیم دیگه در گله حیوانات دیدید یک گرگ حمله میکنه مثلا به یک حیوانی تو اونجا، بقیه همه فرار میکنن، هر کسی به فکر خودشه، هیچ کس به خودش نمیگه از اون حیوانات که خب ما الان همه بریم از این دفاع بکنیم چون اینه که زد بعد نوبت منه، خودش فرار میکنه. لذا یک گرگ میزنه یک گله 30-40 تا گوسفندو پاره میکنه، ولی اگه همه گوسفندا با هم به سمت گرگ هجوم بیارن این فرار ممکنه بکنه اصلا، ولی این کارو نمیکنه، هر کسی خودش. میگه حیوان این شعور مشترک رو نداره اما انسان داره. آدمایی که از سرزمینشون دفاع میکنن، از قومیتشون، نژادشون، مثلا میگه ما مال این نژادیم، ما این زبانیم، این مذهبیم، این قومیم، این ملتیم، او همه گوسفنده است منتها یه شعور اضافه داره و او میدونه که اگر به اینجا حمله شد ظاهرش اینه که الان به او طرف حمله شد، بعد میان سراغ خودت. ولذا وقتی میخوان دفاع کنن از یک فداکاری، دفاعشون هم خودخواهانه است. دیدید بعضی هم میگن که اینایی که رفتن جبهه شهید شدن به خاطر ما شهید شدن. کی گفته به خاطر تو شهید شدن؟ اولا تو چرا نرفتی جبهه که بقیه باید برن برای تو شهید بشن؟ همیشه دیدید مصاحبه میکنن میگن شما احساس چه احساسی دارید راجع به این مثلا شهید، این جانباز و اینا؟ میگه اگه اینا نبودن الان زندگی ما مشکل بود، یعنی او فدای من. اصلا این نیست، کسی برای کسی نرفته. با دیدگاه مادی هر کسی برای خودش رفته، با دیدگاه الهی هم به یک معنای دیگه برای خودش رفته، برای رشد و سعادت خودش، رضای خدا تکلیفش بوده، رشدش در او قضیه است. یعنی او رفته کشته شده که میگه اگه اونا کشته نمی شدن امروز جان و مال ما در خطر بود. چه جور دفاعیه؟ کی گفته او باید قربانی بشه تو بمونی؟ خب تو برو قربانی او بشو، چرا او باید فدای تو بشه؟ چرا شما فدای او نمیشی؟ به این سوال فقط یک تفکر الهی میتونه جواب بده. میگه من توجیه و توضیح و استدلال دارم که چرا من فدای شما بشم. شما تو خونت نشستی ولی من ننشینم. چرا من پول دارم ولی خودم مصرف نکنم، بدم تو استفاده کنی. ببین اینا تو تفکر توحیدی همون مدل سوم توجیه منطقی و استدلال داره، توی تفکر مادی نداره. مگر به همین شکلی که دارن میگن تئوریسین‌های اصلی اینا پدران تفکرند، تو قرن 17-18 سنگ بنای تفکر رو گذاشتن. همه چی برمیگرده به غریزه دفاع از خود، منتها گاهی ترکیب میشه با توان همدلی نسبت به بقیه، ایده‌های جمعی درست میشه تو ذهن آدما، قبیله، کشور، قومیت، نژاد، مذهب، ملت، محله، خانواده، فامیل، دعوای فامیلی، تا برسه دعوای تن به تن، اون میشه دعوای واقعی نهایی. چون تو آخرش منافع خودت با فامیل تو، قومیت تو، نهاد تو، محلت و ملتت تضاد پیدا میکنه، در همه این دعواها نهایتا طرف کی رو میگیری؟ طرف خودتو میگیری. گاهی حاضر میشی کل یک ملت رو فدای خودت بکنی، همون کسی که میگه ملت ملت. و از این نمونه‌ها بیرون زیاد دیدیم دیگه. مثلا میگه ما دانشگاهیان، میگه مثلا ما بازاری‌ها. خب اینا همه ادای اعتباره و الا همون بازاری‌ها خودشون دارن سر همدیگه کلا میذارن، یا کلا همدیگه داره برمی‌دارن، چطور میگه ما بازاری‌ها؟ دانشگاهی هم یه جوری دیگه با هم تصفیه حساب میکنن، روحانیت هم اینجوریه دیگه. یعنی چی؟ ما کارمندان. کدوم ما کارمندان؟ این ما همه ماهای دروغی اعتباریه. یا تفکر مادی درست یا الهی. مادی منافع من مقدم بر همه چیزه، الهی هم رشد ما مقدم بر همه چیزه. این خلاصه مبناش اینه. بنابراین جمع‌بندی بکنم این رو، احساس عدالت با توجه به علاقه به کیفر دادن دیگران و کینه‌توزی و عقده انتقام و احساس طبیعی و غریزی تلافی کردن، انتقام گرفتن. فقیر میخواد از ثروتمندا انتقام بگیره، مثل که فقیر نسبت به ثروتمند حسوده تو این مبنا. یعنی اگر فقیر میگه عدالت، منظورش این نیست که همه به حقوقشون برسن، منظورش اینه که من چرا به حقوقم نرسیدم. میگه عدالت خواهی فقیر با این مبنای مادی عقده است. میگه چرا اونا دارن من ندارم؟ تمام مشکلش اینه که چرا من ندارم، چرا ایدار من ندارم. ثروتمندش هم عقده است، چون توی تفکر، در تفکر مادی، چون معیار داوریش در مورد تفاوت خودش و دیگران بر اساس سکه و دلار و پول دیگه، بر اساس متراژ خونه و خانه ها و ویلا ها و ماشین ها و امکانات شینای دیگه، اینم عقده است دیگه. یعنی هم فقیر هم غنی در این تفکر هر دو یک مذهب دارن و اون مذهب پول پرستی و طلا پرستی است، نه خدا پرستی. ممکنه طلا پرست هم باشه، هر سال هم حرم امام رضا و شعب العظیم و کربلا و حج و این کارا هم بره و حجاب هم باشه و روزه ابو عبدالله هم بخونه، ولی اینا همه مناسکه. کی امام علیه السلام فرمودن میخواید بگم کی بفهمید کیا چه کسانی دین دارن؟ اون لحظه‌ای که باید بسلفن. این تو روایت ما هست مکرر. امام فرمودن، امام علیه السلام فرمودن نگاه نکنید کیا زیاد اداهای مذهبی در میارن یا عبادات رو انجام میدن، مثلا زیاد نمازهای مستحب زیاد میخونه، هر سال میره مکه، نمیدونم کربلا، روزه میره روزهای عاشورا 6 تا روزه پشت سر هم، اینا اینجوری. فرمودن اینا رو نگاه نکنید، اینا که میگم عین عبارات اهل بیت سلام الله علیهم. فرمودن برای که بعضیا به اینا عادت کردن، اگر ترک کنن وحشت میکنن، کار دیگه بلد نیستن. فرمودن پس ما چجوری بفهمیم کی شیعه و مسلمانه کی نیست؟ فرمودن ببین اون لحظه ای که باید تو یک معامله اقتصادی یا اجتماعی حق دیگران رو بده، اونجا ببین چی کار میکنه. ببین موقع دادن به دیگران راحته، وقتی که داره پول میده به دیگران، حق دیگران رو بهشون میده، با ناراحتی و عقده داره میده یا شاده؟ وقتی داره انفاق میکنه دلش میخواد این پنهان باشه و کسی نفهمه و طرفش هم نفهمه یا نه؟ وقتی داره سود اضافی میگیره ناراحته یا نیست؟ فهمیدن اینجا بشناسید اینا رو، ببین کی امانت داره کی نیست، تو مسئولیت ها خیانت میکنه کی نمیکنه. او اولی همون مدل یک بود که عرض کردیم، این یکی امام علیه السلام فرمود مدل سه. او یکی هم که مدل حیوانی مدل دوه که متاسفانه حاکم بر دنیاست. ماها الان مدل دو و یک رو ترکیب کردیم غالبا اینجوریه، یعنی در عمل تفکر مادی، یعنی بازار ما الان با بازار کفار چقدر چه فرقی داره؟ من نمیخوام بگم همه بازاری ها و اینها، سوال نحوه معاملات بازار مسلمین با بازار کفار فرقش در چیه؟ در ازون گفتنه؟ تو روایت میفرماد از امام علیه السلام میپرسن بازار اسلامی چجوریه؟ فرمودن در بازار اسلامی سه اتفاق نمیفته: یک، دروغ نمیگن، دو، سوگند نمیخوره کسی، سه، چونه نمیزنن. همین سه تا الان هست تو بازارهای ما. فرمودن بازاری که در او دروغ میگن، قسم میخورن و چونه میزنن، بازار اسلامی نیست. از اونم میخوام بگم بکن. راجع به اداره های حکومتی تو روایت ببینین چه چیزایی میگه. تفکر مادی میگه آقا هیچ چیز اخلاقی، این احساس خدمت کردن به دیگران و انفاق و قرض و اینا، هیچ چیز اخلاقی نداره. فقط اینه که این احساس رو منحصر نکنه در شخص خودت، یه توسعه سوری اجتماعی میدی، وقت اسم اینو میذارن اخلاق. در واقع ولی این همدلی و دگرخواهی هم دگرخواهی نیست، این سرایت آزارها از جنب فرده که اینو میترسونه و باعث میشه که هی به اسم دیگران هم حرف بزنه، کلمه ما رو به کار ببره. و الا که خودش جزء این جمع نباشه، نه قصه عدالت میخوره نه قصه خیر. لذا اگر تو همین معامله که ما اکثر ما اینجوریم دیگه، من خودم هم امتحان کردم همینجوری بودم گاهی، شما ببینید تو یک معامله این طرف میزید یا اون طرف میز، ببینید یه جور قضاوت میکنی یا دو جور. یعنی وقتی داری اجاره میدی با وقتی داری اجاره میگیری، اجاره میکنی، واقعا یک احساس داری معیارات یکیه یا فرق کرد؟ ما فرق میکنه دیگه. مثلا وقتی میخوایم ماشین بخریم چقدر دقت میکنیم که این ماشین سالم باشه، درسته یا نه؟ وقتی میخوایم ماشین بفروشیم اصلا دقت میکنیم ماشینی که داریم بفروشیم سالم هست یا نیست؟ میخوایم بندازه بری دیگه. امام علیه السلام فرمودن که اقتصاد اسلامی یعنی ای که اون لحظه که میخوای از تو چیزی ظاهرا کم میشه با اون لحظه که میخواد یه چیز مادی به تو برسه، باید داوری های تو عیناً یک جور باشه. نگاه نکنی که تو او طرفی میزی یا ای طرفی میز، در هر دو حال با یک معیار عمل کنی. چند نفر اینجوریه؟ ما چند نفر اینجوریه؟ وقتی شما رئیسی یه جور داوری میکنی، وقتی شما رئیس نیستی مرعوسی یا ارباب رجویی یه جور دیگه ای داوری میکنی، درست یا نه؟ خب این یعنی مسلمان نیستیم دیگه ما. این تفکر مادی اینجوری میگه، میگه هیچ چیز اخلاقی تو این حرفا اضافه بر اون نیست، اینا احساساتی است که ما به شکل کورکورانه تعمیم میدیم، از هر چی و هر کی خوش نمیاد ما رو میرنجانه، به اون میگیم بد، غیر عادلانه. چرا؟ چون منافع من به خطر افتاد. ببین روایت میفرماد که حالا مصداقشان میگم، میگن مثلا الان به شما میگن یک کشتی غرق شد یا یک عده‌ای مثلا مظلومانه کشته شدن، ما میپرسیم میگیم که از فامیلای ما بودن یا نبودن توش؟ میگن نبودم. یا خب الحمدلله. اگر بگه بودن نگران میشی، خب امام علیه السلام میفرمان که این انسانی نیست، این مسلمان نیستی، تو باید از ظلمی که شده ناراحت باشی، نه اینکه به تو صدمه خورده یا نخورده. این دومیش همین حرفی میشه که استوارت میل تفکر مادی میزنه، راست میگه، نگاه حیوانی به قرض الحسنه، به عدالت، به خیر، به همه مفاهیم. اون اولیش نگاهیست که پیامبر و اهل بیت میگن، نگاه قرآنیست. میگه این خیر عمومی و احساسات اجتماعی که میگید که به دیگران کمک کن و اینا، نه، این که میگه میاد درست کارن، عادلن، اخلاقیان، در واقع از آسیبی که به جامعه میرسه رنج نمیبرن، از آسیبی که یه جوری دامن خودشونو بگیره رنج میبرن. اگر دامن خودشونو نگیره نمیرنجند، تظاهر به رنج میکنند. این حرف درسته ها. یک انسانشناسی مادی در مورد خیلی هم صدق میکنه، اما انسان مساوی با این نیست. انبیا آمدن انسان رو از همین حالت خارج بکنند و خیلی هم خارج کردن. در نگاه اسلامی مدل سوم، یک، چند تا اصل برش حاکمه. یک، نفی فقر. ببینید بعضی میگن تو روایت گفتن آقا فقر از پیغمبر نقش شده، الفقر و فخری، از فقر نترسید، فقیر به خاطر فقرش آخرتش راحت تره، از صراط، پل صراط سریعتر راحت تر رد میشه، چون ثروتمندا و قدرتمندا رو سر پل خربگیری میگیرن ول نمیکنن. اینایی که دستشون خالیه، اینایی که تو زندگی در دنیا کمتر بهره بردن، از اون پل راحت تر رد میشن، چون کمتر باید پاسخگو باشن. میگه تو آقا چی داشتیم که بخوایم پاسخگو باشیم؟ البته نعمت الهی زیاد داشته او، که هر کی توی دنیا بیشتر داره بیشتر جواب میده. یعنی بدونه هرچه قدرت، ثروت، شهرت، نفوذ کلمه، آبرو، هر کس توی عالم بیشتر داره اونجا بیشتر گیره. اینا عین روایات و قرآن. منتها اونایی که اینا رو در راه حق مصرف میکنن به سرعت رشد میکنن میرن بالا، اونایی که در راه خود و باطل مصرف میکنن دیگه اونجا حسابشون با کرام الکاتبین. یعنی حسابمون با کرام الکاتبین، نه حسابشون، چون همیشه راجع به سوم شخص صحبت میکنیم اینجور وقتا، اونای کسای دیگه هست. قرآن میفرماد یک، فقر نه. او فقری که گفتن، بله، اگر کسی تلاش کرد، برنامه‌ریزی کرد، بازم فقیر موند، نه مفتخوری و گداصفتی. تلاش داره میکنه، صبح تا شب داره کار میکنه، حق عقلش هم به همون حد عقل ناقص خودش به کار بسته، زحمتش میکشه، بازم مشکل داره، که شما با این تیپا خیلی سر و کار دارید دیگه. خانواده‌های شریف، زحمتکش، نون حلال خور و گرفتار، که ابتداییات زندگیشون نمیتونن تامین بکنن، یعنی طرف کل مخارج گاهی یک ماهش به اندازه برخرجی های بعضی خانواده های دیگه است که همینجا زندگی میکنن، که طرف مثلا یک هفته میرن مسافرت 10 میلیون خرج میکنن برمیگردن، که این طرف یه خانواده تا آخر سالش هم چیزی اصلا گیرش نمیاد. خب یا خانواده های باشون طرف، این که اینا کل زندگی دارن زحمت میکشن و تامین نمیشن. به اینا گفتن شما از این حالت احساس نکنید که از سعادت و انسانیت و اینا عقب موندید، نه، صبر. صبر یعنی انسانیت خود تو حفظ کن، کرامت خود تو حفظ کن، مشکلات رو تحمل کن، خداوند به تو پاداش خیر خواهد داد. هم در دنیا حکمت داره، هم در آخرت. تو فکر یک کسی نگه یکی فقیره، یکی پول داره، او خورد و برد، ما هم با بدبختی کشیدیم، او هم آخرش یک رفت مکه و همش بخشیده شد، ما هم تا شابدالعظیم رفتیم، گفت ایشالله رای کربلا بچه تا شابدالعظیم ببرم تون، ما هم تا یک شابدالعظیم رفتیم و دیگه قبول نشد، ثواب کربلا کجا، ثواب شابدالعظیم کجا. به اینا گفتن نخیر آقا، به فقر افتخار کن، با فقر صبر کن، کرامت خود تو حفظ کن، نه که مفتخوری کن، تنبلی کن، زحمت نکش. اما این دفاع از فقر نیست. اقتصاد اسلام جامعه منهای فقره. دو، جامعه منهای اخلاق و تفکر سرمایه‌داری و تمرکز ثروت در مقام مصرف، نه در مقام تولید. ببینید در مقام تولید اگر به درد تولید لازم باشه، تمرکز ثروت با رعایت شرایط عدالت و شریعت اشکال نداره، لازم هم هست. اما تمرکز ثروت، یعنی تولید ثروت، حد نداره. نه تو تولید ثروت ما اسراف نداریم، که آقا یک آدمای باورزی هم دارن کار میکنن، تونسته مثلا فعال کنه 5000 آدم رو براشون ایجاد کار بکنه. این اون سرمایه دار مذموم در اسلام نیست، چون در مقام تولید، تولید ثروت، تولید کار، تولید علم ما اسراف نداریم. اینجور افراد رو که میتونن تولید کار و ثروت و علم بکنن باید با تمام قدرت حمایت کرد. تو روایت میفرماد اینها سفیر خدا هستن. اما اون سرمایه‌داری که اسلام باش مخالفه و اسراف میگن در مقام مصرفه نه تولید. یعنی مگه تو هرچی در میاری باید خودت بخوری؟ مگه هرچی تو تولید ثروت میکنی خدا به تو قدرت داده، مدیریت، توان، ثروت، امکانات، نفوذ، تونستی 50 تا کارخونه فعال کنی. این دست درد نکنه، ما باید حمایتت کنیم. چون آخه قوانین و روال اداری و کارهای ما یک جوریه. اینا که تولید میکنن معمولا هزار جور مصیبت براشون پیش میاد. اینا که مفتخور و دلال و وارد کننده و اینایان، اینا نه، همه چیز براشون مرتبه. تولید کننده نابود میشه در یک نظام روابط غلط، وارد کننده و دلال و اینا، و اینا که چیزای جنسای بنجل وارد میکنن با ارز و فلان و جنسای مصرفی و کالاهای مصرفی و تشریفاتی، اینا واسشون همیشه خوبه. تولید کننده ضرر میکنه. در اسلام میگن تولید ثروت، خدمت و عبادت و جهاد. تولید کار، تولید علم، جهاده. جهاد مقدسه. تو روایت میفرماد اگر در این مسیر کسی بمیره شهیده. اینا این روایته. یعنی کسی اگر در راه انداختن یک کارخانه تولیدی، یک مزرعه ای، یک آزمایشگاهی با هدف الهی داره یک کار میکنه، وسط را تصادف کنه یا سرطان بگیره بمیره، طبق روایت ما شهیده. چون داره به عزت جامعه و خانوادش اضافه میکنه. اما در مقام مصرف گفتن اسراف نکن. مصرفت باید محدود باشه، نه تولیدت. مصرف همون اندازه که لازمه. مازاد بر او داری، خدا بهت داد، باید رد کنی. باید بدی به خانواده های دیگه، طبقات دیگه، به ملت های دیگه. باید بدی رد کنی بره. تو حق نداری اینا رو نگه داره. اینجا میشه کنز و حرامه و قرآن وعده عذاب داد به کسانی که پول و ثروت حلال یا حرام تولید میکنن یا جمع میکنن و نگر میدارن برای خودشون، راکدش میکنن، میخواد فقط خودشو خانوادهش بخورن و بریزن و بپاشن و تو حسابهای مختلف سرمایه گذاری کنه که هی پول پول بیاره. این رو قرآن صریح وعده جهنم و عذاب دردناک داده به اینا، و از اینا تو جامعه ما هم کم نیستن. قرآن با این تفکر میگه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. میگه این تیپ آدم ها همی که به قدرت به ثروت میرسن احساس غنا میکنن، طغیان میکنن. انسان تیپش اینجوریه، طغیان میکنه، طاغوت میشه، مگر انسان های تربیت شده. میفرماد اما من استغنا، خداوند به پیامبر میفرماد اما من استغنا، اینایی که دیگه کم کم وضعشون خوب میشه، ثروتمند، سرمایه دار، قدرتمند اینا میشن، فانت له تصدا، خداوند به پیامبر میفرماد تو برای اینا حرص میخوری که اینا چرا آدم نمیشن، چرا این سرمایه دارایی که حلال و حرام جمع میکنن به بقیه خدمت نمیکنن. به پیامبر میگه تو حرص میخوری چرا اینا آدم نمیشن، چرا اینقدر وحشی هن. و ما علیک الله یزکا، تو وظیفتو انجام بده، تو دیگه قصه نخور که چرا اینا آدم نمیشن. یه تیپ سرمایه داری داریم اینجوری که این کارش بالا کشیدنه، به شرع و اخلاق و عدالت هم کار نداره، حلال و حرام نمیفهمه، بعدم اونی که در میاره چه حلال چه حرام هر چی تو در میاره پول فقط برای خودش نگه میداره، اینور اونور نمیگذاره این پول از حساب او و خونه او زندگی او رد شه بره خونه فقرا به شکل قرض الحسنه، به شکل صدقه، نمیذاره پول بره. خداوند به پیغمبر میفرماد اینا آدم نمیشن، تو قصه نخور. البته به زور باید ازشون گرفت، چون اگر با قانونی به زور از اینا نگیره قانون، بعد یه عده‌ای میرن رابین هودی از اینا میگیرن، و اینا اگه به فکر امنیت خودشون هم باشن باید بدن. چون تو وقتی ندی، سهم فقرا را ندی، او جامعه یا دینی یا غیر دینیه. اگر اون مردم غیر دینیه، طرف میگه چرا تو اینقدر. آقا امیر پیروزا تو سایت ها دیدم یه هتلایی رو نوشته، من اگه باشم میرم هتل رو واقعا میرم بم میزنم خرابش میکنم. یه هتلایی رو داشته نشون میده تو سایت ها، برین ببینین. اصلا تو خوابم آدم هیچ چیزی نمیبینه. من باور نمیکنم نظامای سرمایه‌داری آمریکا و غرب همچین هتل‌ها و خونه‌های من، بنده همه جا رفتم همچین هتل ندیدم مثلا. ممکن میگم تور بردن هتل گدایی ارشادت که واقعا همچه هتل، من فکر نکنم در دنیا کمتر جایی همچه هتلایی. خب شما تو جامعه وقتی از یک طرف هی تبلیغ به مصرف و این ساختمون ها ای فلان، از یک طرف طرف میبینه یه جهیزی عادی برای دخترش نداره بده. اگر مادیست، تو داری بهش میگه آقا جون از سوار موتورت بشو به این طرف ها بالای شهر، اینجا یک چیزی هست. راست میگه هست. اگرم دین داری، چه جور مذهبیه؟ خداوند به پیامبر میفرماد که اما من استغنا، اینایی که ثروت جمع میکنن بیش از اندازه، فانت له تصدا، تا تو هم متصدی اینای دلت میسوزه میخوای اینا هم آدم شن و ما علیک الله یزکا. اما دیگه شما وظیفه بیشتر از این نداره، تو نمیتونی به زور کسی رو آدم کنی، این حیوانه. این ای اصلا براش مهم نیست که خانواده هایی تو همین شهر دارن از گرسنگی میمیرن، اجاره خونهشون نداره، زن و بچهش گرفتارن، مریضه، نمیتونه بره بیمارستان، دکتر نمیتونه، زن و دخترش پسرش داره طلاق میگیره فقط به خاطری که خونه نمیتونه اجاره بکنه. میگه به درک به من چه؟ همونه دیگه، آدم نمیشه. قرآن میفرماد لا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. اینایی که اسراف یعنی بیش از نیاز مصرف کردن، الگوی مصرف سرمایه‌داری که الگوی حاکم در 80% خانواده های ماست، حتی اونایی که خیلی پول ندارن، طبقات متوسطن، همونای ما ها الگوی مصرفمون درست نیست. خداوند میفرماد از الگوی مصرف بیش از نیاز متنفر است. لا یحب، دوست نداره، بدش میاد. میفرماد که ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المصرفین. فرعون که فرعون شد برای این بود که زیاده طلبی کرد، علو و برتری خواست در دنیا و خط زندگیش خط اسراف بود و این فرهنگ اسراف رو، این الگوی مصرف فاسد رو تو جامعه نشر میداد. لا تطیع امر المصرفین. پیامبر خداوند میفرماد این خط اسراف رو اطاعت نکنید، دنبالش نید، این سبک زندگی غلطه، این الگوی مصرف غلطه. راجع به قرض، اعلان جنگی که خدای متعال در قرآن با قرض ربوی میکنه، باز یکی از چیزایی که رائج شده، برین ببینیم. خب ما که اینو داریم میبینیم دیگه، خودمون که یک کاری شده متاسفانه، میری تو بازار از آدمایی که حتی ظاهرا هم مذهبی ان، بهش میگه آقا به فلان کس اینقدر قرض میدی؟ میگه بله. چند پس میده؟ یک زمانی نزولخور و فرخور و رباخور فوش بود، یک زمانی که اینجوری بود دیگه، الان میبینی عادی شده مسائل براشون. قرآن کریم میفرماد ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. این مردمی که به هم دیگه قرض نمیدن که اونا یه جور وعده عذاب میده، اونا که دارن و نمیدن، اونا که قرض میدن ربوی میگه اینقدر میدن به شرطی که اینقدر بدی. قرآن میفرماد که هر ربایی که دارید میدید یا میگیرید که فکر میکنید داره ثروت اضافه میشه، بدانید که ثروت در واقع اضافه نمیشه، این تولید ثروت نیست و هیچ چیزی به حقیقت شما نزد خداوند اضافه نمیشود. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اونایی که زکات میدن نه ربا، اونایی که بدون توقع مادی کمک میکنن به دیگران، بعدم میگه همینقدر که بهت دادم همینقدر بهم بده، سود نداره برام. بله سود نداره، نداشته باشه، برای آخرت دارم میکنم نه برای اینجا. فرمود این کار میکنید و تریدون وجه الله، هدف فقط خدا باشه، نه شهرت که آقا آدم خوبیه خیره و فلان. فاولاکه هم المضعفون، ایناست که دو برابر و چند برابر میکنه. جای دیگه میفرماد در باب رباخاران یهود که میگه اینا تو شریعتشون بهشون گفتن حرام، یهودی ها میدونستن حرام ربا، تو شر بهشون گفتن حرام. هم احکام ازشون میپرسی آقا احکام شرعی ربا حلال یا حرام؟ ربا حرام. قرآن میفرماد یهودی ها همه میدونستن شرعاً حرامه، مشکل نظری و فقهی و اینا نداشتن، اما عمل میکردن، همه کارا رو میکردن. میفرماد که اخذهم الربا و قد نهوا عنه، روابط بازارشون رو قرض دادن و گرفتن ها و معاملاتشون رو بر اساس ربا بنا کردن و قد نهوا عنه، در حالی که نهی شده بودن و میدونستن که اینا حرامه ولی میکردن، مذهبی هم بودن، یهودی بودن. و اکلهم اموال الناس بالباطل. ببینید یه قانونه، اکل مال به باطل، اموال مردم رو بالا بکشن به باطل، یعنی روابط خرید و فروش و قرض دادن و وام دادن و وام گرفتن و اینا همه رفت به سمت باطل، به سمتی که پول پول بیاره، پول کار نیاره، کار پول نیاره. چون در اسلام پول پول بیاره حرامه، باید پول کار ایجاد کنه و کار پول بیاره، او حلاله. پول بدی که پول بیشتر بگیری، پول رو بفروشی، این حرامه. تو بانکای ما هم اگر طبق اونچه که رو کاغذ نوشتن عمل بکنن حلاله، مشروعه. اگر اونو که نوشتن عمل نکنن، اونو که نوشتن یه که آقا از این پول میدیم، این پول رو توی کار تولیدی اقتصادی میندازیم، این کار سود میکنه، سودش به همون نسبت مشروع به تو میدیم، ضررش چی؟ میتونه بگه آقا اگر ضرر کرد ضررش به عهده خود من. این اشکال نداره، این حلاله، این ربا نیست. منتها تو بانک ها کدوم بانک‌ها به این عمل میکنن، کدوم بانک‌ها عمل نمیکنن. خب قرآن میفرماد که اینایی که مذهبی اند، یهودی بودن، حکم شرعیش هم میدونستند، میدونستند حرامه و اخذهم الربا، اما ربا میگرفتن، روش یه اسم خوب میذاشتن، اسم مذهبی میذاشتن. وقد نهو عن، در حالی که نهی شده بودن از این کار. در رساله تحریر امام دوستان رجوع بکنن، حتی راجع به این که آیا ارزش مبادله ای بودن، یک بحث اینه که قرض خب تملیک است و عقد لازم است و مال موضوع خاصی نیست و فقط موضوع باید معین باشه، ارزش مبادله ای داشته باشه، موضوعش همین کافی است. بعد بحث میشه که آیا در زمان باز پرداخت جبران کاهش ارزش پول لازم است یا نه. اینجا یک بحثی است بین فقها. بعضی اقتصاددان ها اتفاقا میگن که نه، اتفاقا خود این هی حساب کردن افزایش و کاهش ارزش پول تو قرض و اینا، خود این بیشتر کمک میکنه به تورم، خود این کمک میکنه به قضیه. در حالی که اگر شما در قرض دادن و گرفتن ها مقاومت بکنی در برابر این قضیه، خود این از عوامل بازدارنده کاهش ارزش پول و تفاوته. این یک بحث اقتصادی علمی. پس بین اقتصاددان ها اختلافه، بین فقها هم اختلافه، بین نظر دیگه بین فقها همین نظری که خود امام هم در تحریر الوسیله داده. امام در تحریر عیناً میگن که جبران کاهش ارزش پول هم لازم نیست، حتی اگر فرض کن ارزش پوله، برای که تو قرض الحسنه دادی. قرض الحسنه کی میده به کسی؟ کسی که داره به کسی که نداره، برای خدا داره میده، نه به قصد سود. امام فتواش اصلا این بود تو تحریر که حتی اگر ارزش پول کم شده همونقدر که دادی بگیر، چون اینجا بحث عبادته، فقط اقتصادی نیست. که یکی از موانع قرض الحسنه امروز تو جامعه ما، من اینو دیدم خودم. و بعد طرف که قرض میگیره قرض پس نمیده، دیر پس میده، یا به خاطری که بیشتر شده، یا به خاطری که خودش مشکل داره، یا به خاطر مفخوری که تو روایت داریم اگه کسی قرض بگیره به قصد ای که نده دزده، مثل که از دیوار مردم رفته بالا. و از اون طرف میگن کسی که قرض میگیره و قرض رو پس نمیده سد سبیل الله کرده، این مسیر قرض الحسنه رو قطع کرده، چون این همینجور عبو داده قرض، این قرض قرض به تو میرسه، تو وقتی نمیدی پس نمیدی، هم این پشیمون میشه به دیگه به نفر بعدی قرض نمیده، میگه من به دو تا قرض دادم پولم به من بر نگردون چند ساله، تو قرض اینجوری قرض گرفتی تو بتونی پس بدی و ندی، میفرماد مالت حرام، نمازت باطله و چیز. از اون طرف مسئولیت های برای قرض گیرنده تعریف میکنه. اما از طرف راجع به قرض دهنده که من سریع فقط چند تا روایت راجع به قرض رو عرض بکنم. در قرآن که خب آیات متعددی به این مسئله مربوط، آیه 245 سوره مبارکه بقره، آیه 12 سوره مائده، آیه 11 حدید، آیه 18 سوره حدید، آیه 17 سوره تقابن، آیه 20 سوره مزمل، در آیات متعددی مستقیم یا با واسطه راجع به مسئله قرض الحسنه، قرض بدون ربا اشاره میشه. ضمن که بعضیا فکر میکنن قرض بدون قرض غیر ربوی همون قرض الحسنه است. قرض الحسنه با قرض غیر ربوی هم فرق میکنه. قرض غیر ربوی خیلی نیت و انگیزه هم توش دخالت نداره، سر وقتم پولتو میتونی پس بگیری. قرض الحسنه یه اضافات اخلاقی داره، یکی نیتشه. ببینید شما ممکنه قرض ربوی که حرام، مال حرام، قرض غیر ربوی حلال و کار خیر، اما قرض غیر ربوی میدی میگه آقا اینقدر بهت میدم، سه ماه دیگه هم همین مبلغ رو به من باید برگردونی. خب این وسط نیتش هم خدا نیست، رو در وایسی مونده، مثلا سر سه ماه هم میگه باید بدی، اگر نه چکی تو اجرا میگذاره. این قرض غیر ربویه، ولی هنوز این هم قرض الحسنه نیست. قرض الحسنه انسانیت و اخلاق اضافه میشه بهش. اصلا اقتصاد اسلامی فرقش با اقتصاد سکولار اینه، اقتصاد به علاوه اخلاق. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد، علم اقتصاد به علاوه اخلاق، نه علم اقتصاد منهای اخلاق. اقتصاد به علاوه عدالت، این میشه اقتصاد اسلامی. اقتصادی که احکام و اخلاق داره، معیارش سودپرستی نیست، پولپرستی نیست، معیار حاکم بر اقتصاد اسلامی خداپرستی است، نه پولپرستی. قرض الحسنه اینه که فقط برای خدا بدی. قرآن میفرماد منت نگذاری، صدقه که میدی یا قرض میدی منت نگذاری، طرف تحقیر نباید بشه، هر نوع تحقیر. همینجا یک انتقادی هم بکنم، ببینید بعضی خیلی خدمت کرده به جامعه و خدا انشاءالله به شما توفیق بده، این مجلس های عروسی یا چیزایی که میگیرن برای خانواده های محتاج، اینا رو جداگانه یک مجلس بگیری و مخصوصا رسانه ای کنی، این بسیار کار زشتیه. تو حق نداری تو یک مهمانی بگی یه اتاق بگی پولدارا و اشراف و آقایون و بزرگترا برن این اتاق، بقیه برن اون اتاق. این مهمانی اسلامی نیست. فرمودن حق نداری فقط فقرا رو دعوت کنی یا فقط اغنیا رو دعوت کنی. هر دوی اینا غلطه. هر دوی اینا توهین به انسانه. مهمانی مخلوط، آدم با آدم فرق نمیکنه. فقیر و غنی ما نداریم، همه بیان. امام فرمودن مخلوط، چرا توهین میکنی؟ یعنی تو فکر کردی انسان فقط شکمه؟ شعور دیگه نیست؟ شرف هم نداره؟ از شکمش مهمتر شعورشه و شرافتشه. از شکمش مهمتر شعورشه که میفهمه دارن بهش توهین میکنن و شرافتشه که تو اهانت میکنی به خاطر که یه چیز داری بهش میدی. خب قرآن میفرماد صدقه هم که میدید من و عذا باش نباشه. من یعنی منت گذاشتن، عذا یعنی اذیت کردن، توهین کردن. حتی صدقه هم بدی باطله، ارزش الهی دیگه نداره، چه برسه به اینجا که قرض میخوای بدی. آقا امام رضا علیه السلام نقل شده که کسی آمد پول بگیره، قرض آمد پول بگیره، حضرت رضا رفتن تو، وقتی پول آوردن درو دیگه چارتاق باز نکردن که تو چشم طرف نگاه کنن، سرشون پایین پولو گذاشتن، گفتن بفرمایید بفرمایید برید. بعد کس که تو خونه بود آقا چرا نمیدین بیرون خداحافظی، فرمودن من نمیخوام چشمش تو چشم من بیفته و تحقیر بشه، من هر چی تو خونه داشتم آوردم دادم بهش، ولی همه اینا و ده برابر این پولی که بهش میدم ارزشی ای که تو چشم من نگاه کنه و خجالت بکشه و شرمنده بشه نداره. یکی آمده پیش حضرت امیر میگه آقا، تا شروع میکنه همونجوری میکنه که یعنی میخوام یک چیزی بگیرم، حضرت امیر میفهمه، متوجه میشن، میفرمان چیزی میخوای؟ میگه بله. میفرمان نگید، رو خاک بنویس. ای با انگشتش رو زمین مینویسه. میگن نگو. یعنی کمترین توهین به یک کسی. آقا اینا کمیته امدادیان، خانواده های امدادی ها. بده، اینا خلاف اسلامه، آبروش مهمتر از شکمشه. امام صادق، اگر مسلمانی به مسلمانی قرض بدهد و هدفش نزدیک شدن به خدا باشد، تا زمانی که این پول برگرده به نام او دارن صدقه می نویسن. وقت شما باید آرزو کنی پولت بر نگرده، باید بگی خدا این پول بر نگرده، چون تا این پول بر نگشته دارن برای تو صدقه و پاداش می نویسن. باید اینجوری، این میشه نگاه، این میشه قرض الحسنه، این میشه نگاه اسلامی، نه نگاه سرمایه‌داری، نه نگاه مرفهین بی درده که یک ذره هم انفاق نمیکنه، از حلال حرام هم نمیگذرن. پیامبر اکرم، کسی که برادر مسلمانش، گوش کنین این روایت رو، روابط شخصی هست، حکومتی بدتر و مهمتر، حساستر، فرمودن کسی که برادرش، یک کسی دیگه تو جامعه، خواهرش بیاد برای قرض گرفتن به او روی آورد و او بتواند بدهد و ندهد، بداند که از بهشت محروم است و من تضمین میکنم، من جهنمش رو تضمین میکنم. مطلق هم گفتن ها، فرمودن نماز بخون، روزه بگیر، ادای مذهبی، هر کار میخوای در بیار. اگر کسی از تو کمک مالی خواست، گرفتاره، قرض میخواد، تو داری و نمیدی، پیامبر فرمود من ضمانت میکنم بهشت نرفتن تو. روایت بعدی، پیامبر اکرم، و باز ببینید حتی قرض الحسنه از صدقه مهمتره، باز به خاطر کرامت انسان، پیامبر اکرم فرمودن میدانید در شب معراج چه دیدم؟ در باب قرض الحسنه فرمودن در شب معراج بر در بهشت نوشته دیدم که صدقه اگر 10 برابر پاداش داره، قرض الحسنه 18 برابر پاداش داره. یعنی قرض بدی پاداشش از صدقه بیشتره. چرا؟ دلایل مختلف داره. یکیش اینه که تو وقتی صدقه داری میدی ولو نگی، یه نوع تحقیر درش هست، یعنی اون دستش پایینه، داره تو میگیره و خودشو مدیون تو میدونه دیگه. اما تو قرض الحسنه نه، میگه من به شما پس میدم. پس تو در صدقه ولو ناخواسته تحقیر هست، و رضا اهل بیت پیامبر انواع و کارا رو میکردن که این تحقیر به صفر برسه. مثلا تو روایت داره، این خیلی اینو گوش کنین، چون شما کمک میکنین به فقرا، اینو باید گوش کنین. امام باقر علیه السلام میفرما، امام صادق علیه السلام میفرمان پدرم امام باقر سلام الله علیه، وقتی پولی قرار بود به کسی بده، هیچ وقت پولو اینجوری نمیذاشت تو دست طرف، بلکه پولو تو اینجوری تو دستش میگرفت، دست پایینو میگرفت نه بالا. ببین یه وقت دست کسی پایینه، شما ما پول میذاریم تو دستش، تو همینم یه جور توهینه. فرمود پدر من اینجوری پولو دستشو میگرفتن، اینجوری با دو دست، و به حالت ادب و تعارف. بعد اون میامد پول رو برمیداشت، پدر من پول که به دست اون میخورد پول رو میبوسیدن، میبوسیدن، دوباره با احترام بهش میدادن. این رو کی میگه؟ امام صادق راجع به امام باقر سلام الله علیه. حضرت صادق میگن بعد که این کار از پدرم اولین بار دیدم و رفت ازشون پرسیدم چرا، چه حکمتی بود در این کار، فرمودن این پول چرا بوسیدین؟ فرمودن بوسیدم برای که این پول داره مستقیم میره به بهشت، این بلیت بهشت. دومی که این رو بوسیدم و دستمو باید پایین بگیرم تا او احساس نکنه دستش پایین دست من بالاست، که بگیر برو، بگیر برو. یکی از رفقای طلبه ما یه وقت رفته بود شهریه بگیره، اون مقسم شهریه با یک همی نر بقیه. حالا نمیدونم قصدش توهین بود یا نبود، این همونطور که آمد اینجوری گذاشت تو دستش، گذاشت که بگی برو، همین به حساب شهریه طلبگی مثل بورسیه دانشجوی. ایشون خیلی آدم با کرامتی بود، من میدونستم خیلی هم مشکل داشت اون موقع، خانمش مریض بود، قرض داشت، خیلی گرفتار بود. تا اینجوری گفت برید پول برداشت، پرت کرد طرفش، گفت خودت بردار برو، و اومد بیرون. من اینجا به کسی بده کار نمیم، اگر حقمه باید بده، اگر حق نیست بده اهانت بکنه، حتی اگر نیازمندم حق نداری به من اهانت بکنی. دیگه یه قضیه اینقدر مهمه که وهم میاد. مسئله دومش اینه که شاید جامعه نباید صدقه ای بار بیاد. ببینید صدقه خوبه، اما اقتصاد صدقه ای بده. این که پیامبر فرمودن قرض الحسنه از صدقه بالاتره، یک علتش این بخش کرامت انسانه، یک علت دیگه‌ش هم اینه که شما هی وقتی طرفی افرادی رو هی به صدقه گرفتن عادت دادی، هم اون مفتخور و تنبل بر میاد، بخود میگن هستن میدن دیگه، مثلا کمیته امداد هست میده، فلانی ها هستن میدن، این بده، این دیگه یعنی کار نکن، تلاش نکن دیگه، تو لازم نیست. اما وقتی قرض الحسنه میدی میفهمه که این پولو باید بری کار کنی برگردونی، باید بری کار کنی، اصالت کار، نه مفتخوری. حتی پس قرض الحسنه از این بالاتره. در روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن در قیامت بدهکار رو در حالی که وحشت زده است میارن، بدهکاری که باید قرض میتونه پس بده ولی نمیده، میگه ولش کن، هر اگر اعمال نیکی دارد از اون میگیرن میدن به طلبکارش، چون او به تو داد که تو پس بدی، تو تونستی پس بدی و ندادی، اعمال نیک تو در قیامت میدن به او. و اگر اعمال نیک ندارد از زشتی ها و اعمال بد طلبکار برمیدارن به یه بدهکار میدن، میگن تو باید بالاخره بار او رو بکشی، یک کم از بارش میاد طرف تو. حالا در زمان پیامبر مردی از دنیا رفت در حالی که فقط دو سکه دو دینار بدهکار بود. پیامبر آمدن بهشون گفتن بیاد نماز بخونید، ایشون از مسلمانان و از یاران و اصحابن. پیامبر آمدن تا فهمیدن این قرض داشته و قرضشون نداده، فرمودن بر اون نماز نمیخونم. تا اصحاب جمع شدن دو سکه دو دینار بدهیشو دادن به طلبکار، بعد پیامبر حاضر شد نماز بخونه. پس این هم از طرف طلبکار هم از طرف بدهکار قضیه روشن دیگه. حالا فرصت تمام شد و روایتم زیاده، من می‌خواستم راجع به آثار قرض الحسنه بگم، میگه ان شاء الله بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.